بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا جهت عرض تبریک به مولانا حضرت ولی عصر علیه السلام روز ولادت پدر بزرگوارشون هست و همینطور برای خوشنودی قلب نازنینشون صلواتی ختم کرد بسم الله الرحمن الرحیم قرآن میخواد در این یک آیه کل معروریت خودش رو بیان بکنه بناست مؤمنین به وسیله اسم خدا از رحمان به رحیم برسن یعنی از رحمتهای عامی که بر همه وجود داره برسن به رحمتهای خاصی که فقط برای مؤمنین هست یکی از رحمت‌های خاصی که در قرآن خداوند اون رو اختصاص داده به مؤمنین موضوع ولایت هست که خداوند ولایت رو اختصاص داده به مؤمنین الله و ولی الذین آمنوا خدا ولی مؤمنین هست این فقط در مورد مؤمنین هست و متقین در مورد دیگران نیست چون یه سطح بالاتری از رحمت خاص الهی است جلسه گذشته سه تا نکته رو درباره معنای ولایت عرض کردم خدمتتون نکته اولی بود که ولایت ارتباط دو طرفه هست که بر مبنای علاقه و محبت شکل میگیره خدا رب به همه هست میخوان خدا رو دوست داشته باشه یا نداشته باشه خدا برای همه ربوبیت میکنه رازق همه هست در این رزق لازم نیست ارتباط دو طرفه باشه رزق خدا رو میگیریم ممکنه هیچ توجهی هم به خدا نکنه این وظیفه شو باید بده دیگه آفریده باید روزی هم بده گاهی باش یه مدار کلنجارم میرن که چرا کم میدی ولی ولایت یه ارتباط دو طرفه هست که مبناش علاقه هست مبناش محبت هست. از هر دو طرف هم خدا که ولی مؤمنین هست هم مؤمنین که تحت ولایت خدا قرار میگیره نکته دوم این بود که در این ارتباط بین خدا و مؤمنین ارتباط ولایی اطمینان وجود داره اعتماد وجود داره مؤمنین به سرپرستی خدا به مدیریت خدا اطمینان دارند میدانند که خدا بهترین نوع مدیریت رو در مورد اینها اعمال میکنه و نکته سوم این بود که ولی یعنی خدایی که مولای مؤمنین است سرپرستی اینها رو به عهده گرفته در این داره تربیتشون میکنه به حال خودشون رها نکرده به عهده گرفته که اینها رو به کمال برساند خلاصش این بود که خداوند آغوشش رو به روی مؤمنین باز کرده و با محبت و صمیمیت تربیت اونها رو به عهده گرفته و فقط یک شرط گذاشته، اونم شرط ایمان هستش. اگر کسی شرط ایمان رو داشته باشه، خدا تربیت اون رو بر عهده میگیره. خیلی مهمه خدا تربیت بندهش رو به عهده بگیره. چقدر دنبال استاد میگردیم بلکه کسی پیدا کنیم بتونه یه دستگیری بکنه از ما، یه راهی به ما نشون بده. خدا میگه من پس میپذیرم، خودم دستتون رو میگیرم، خودم تربیت شما رو بر عهده میگیرم. ولی بیایید توی کلاس، تو کلاس من باید بیایید. خیلی ها در روز از کنار این دانشگاه عبور می کنند، هزاران نفر همین امروز از کنار این دانشگاه عبور کردن دیگه، پیاده با خودرو. چقدرشون از علمی که توی این دانشگاه هست بهره بردن؟ آخه اینطور نیست که از کنار دانشگاه عبور کنی باسواد بشی. یه آقای استخون برمیداشت میومد توی این دانشگاه میشکست، گفت ما تو دانشگاه استخون شکستیم. خیلی ما تو دانشگاه با استخون شکستم اونطوری که باسواد نمیشد، کار میبرد. خدا میگه این کلاس ولایت من به روی شما باز، اما باید بیایید ثبت نام بکنید، بیایید حضور پیدا کنید. البته این ایمان، جلسه قبل عرض کردم، ایمانی که اجازه میده وارد کلاس ولایت خدا بشیم که خدا تربیت ما رو بر عهده بگیره، دو تا شرطش رو جلسه قبل گفتم، یکیش یادم رفت، سه تا شرط داره. ایمانی که شرط ورود به کلاس ولایت خداست، گام دوم هست، نه گام اول. گام اول کفر به طاغوت. در آیت الکرسی همه تون حفظید. اون ایمان رو میخواد خدا تو این کلاس ولایت. کلاس های عادی ایمان معمولی رو هم میپذیره، اما برای کلاس ولایت دیگه اول کفر به طاغوت. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. همین آیاتی که امشب این برادر عزیزمون خوندن چند تاشون دقیقاً همونو میگفت. قبل از اینکه بگه انما ولیکم الله، آیه که اول خوند این بود، نکند برید زیر ولایت یهودیا، نصارا، اهل کتاب. اول اونو داره اصلاح میکنه، بعد برسه به انما ولیکم. این بحث رو انشاءالله یک جلسه مستقل باید با هم داشته باشیم که منظور از کفر به طاغوت که قبل از ایمان به خداست چیست؟ یه شرط. شرط دوم، ایمانی مجوز ورود به کلاس ولایت خدا رو میده که مؤمن سلسله مراتب رو بپذیرد. اگر مؤمن سلسله مراتب رو در ولایت نپذیره، جاهای دیگه خیلی خوبه، محترمه، آدم خوبیه، اما تو کلاس ولایت راهش نمیدن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. که این و الذین آمنوا رو بعدش توضیح داده کیه؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یک نفر مصداق بیشتر نداره این که امیر المؤمنین هست که در رکوع اون زکات رو داد. اگر کسی سلسله مراتب رو نپذیره، کلاس ولایت راهش نمیدن. مثل که دانش آموز میگه من از روز اول، آقا این همه مقدمات چیه؟ ما میخوایم بریم دانشگاه. میگن اول باید بری پیش دبستانی، باید بری دبستان، باید بری دبیرستان، سه ساله اول، سه ساله دوم کنکورم بدیم، بعدش ممکن اجازه بدن به دانشگاه. سلسله مراتب کسی نپذیره، ممکنه بیاد دانشگاه ولی میره توی چمنه بازی میکنه. کلاس دیگه نمیتونه بره. بچه بیاد تو دانشگاه میگن برو توی این چمنه هایی که بازی کن. سلسله مراتب بحث مهمیست که جایی انشاءالله باز با هم خواهیم داشت. مثلا توحیدی که قرآن میگه توحیدیست که درش اسباب و مسببات تثبیت شده. خدا اینطور اراده کرده که جهان رو با اسباب و مسببات اداره کنه. در ولایت این موضوع بحث کلیدیست. اگر مؤمنی این سلسله مراتب رو نپذیره که من مستقیم با خدا کار دارم، بقیه چی کار دارم؟ خود خدا. خدا میگه من این مسیر رو گذاشتم، اگه میخوای باید از این مسیر بیاد. این دو سومی که یادم رفته رسیدم خدمتتون بگم شرط تقوا هستش که در سوره جاسیه آیه 19 میگه والله ولی یاد متقین. الله ولی یاد از این آمنو اینجا میگه والله ولی یاد متقین. ایمانی که همراهش تقوا نباشه این به کلاس ولایت وارد نمیشه. در مورد تقوا یه دو جلسه با هم صحبت کردیم، ادامه هم خواهد داشت. خب این خلاصه جلسه گذشته بود با یه نکته اضافی که شرط ایمان سه تا است. من دو تا عرض کردم، تقوا میخواد. اما تو این کلاس ولایت چی آموزش میدن؟ امشب میخوام یه مدار تو این موضوع صحبت کنم. آمدیم کلاس ولایت، بالاخره خدا باید بگه من میخوام چی کارتون بکنم تو این کلاس. بناست بندگان خدا با چشم باز بیان. همه چی با فهم و شعور در درگاه الهی. چشم بسته کسی نمیگن تشریف بیارید، چشم بزنه باز کن بدونید من چی میخوام بهتون آموزش بدم تو این کلاس. ببینیم میارزه بیاییم تو کلاس ولایت خدا یا نه. در کلاس ولایت بناست چی آموزش بدم. شما هر کلاسی برید بالاخره باید معلوم بشه کتاب اون کلاس چیه. کتاب میخواد دیگه، کلاس بدون کتاب که نمیشه، حداقل جزوه که میخواد. باید یه استاد یه جزوه ای بده، یک منبعی معرفی کنه به شما. بناست که از چه منابعی استفاده بشه در این کلاس، این که باید بگه استاد. حالا دبستان و راهنمایی و دبیرستان که کاملا کتاب محوره، در دانشگاه معمولا دوره کارشناسی بازم کتاب محوره. حالا میاد ارشد و دکتری اونجا یه مقداری سعی میکنن بیش از کتاب منابع مختلفی رو ارائه بدن که این دانشجو ورزیده بشه در استفاده از منابع مختلف. کتاب این کلاس قرآن هستش. خدا میخواد به بندگانش قرآن یاد بده. اینجوریه دیگه. کتاب کلاس ولایت اصلش قرآنه که این نکته خواهم عرض کرد. ولی خود قرآن 9 جا علاوه بر کتاب حکمت رو هم گفته. 9 آیه در قرآن داریم که کنار کتاب حکمت رو هم بیان کرده. حتما بعضیش حفظید یا علم همون کتاب ولی حکمت. یعنی کتاب محوری ولی حکمت هایی هم وجود داره. که در مورد این حکمت انشاءالله یه جلسه با هم صحبت رو باید بکنیم که منظور از حکمت چیست؟ قطعاً سخنان انبیا، سخنان اولیا، سخنان ائمه، سخنان انسان‌های برجسته، تجربیات بشری اینا در اون بخش حکمت یه جایگاه خاصی داره که انشاءالله باید بگیم. یعنی فقط هم کتاب که میگیم نیست، در کنار کتاب خود کتاب یه سلسله منابع رو هم به ما معرفی کرده که از اون منابع هم باید بهره بگیریم تو این کلاس. لقمان طبق بیان قرآن جناب لقمان پیامبر نبود ولی میفرماید بهش حکمت دادیم. با اینکه پیامبر هم نبود و باید به هر کس حکمت بدیم خیلی کثیر بشه. در این منابع در کنار کتابم وجود داره، اما در مورد قرآن دوستان نکته که میخوام بگم بعد به بخشی از سرفصل‌های این کلاس ولایت اشاره کنم اینه که مثلا قرآن میگه هدف از نزول این کتاب اینه که شما درش تدبر کنید. تدبر غیر از تلاوته، تلاوت هم جای خودش، تدبر یعنی به شکل عمیق این کتاب رو باید بفهمید. آیه چیه؟ سوره صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارکون، میگه این قرآن یک کتابیست به پیامبرم این رو نازل کردیم برای تو، این کتاب مبارکه. مبارک یعنی پر از برکته، برکت یعنی خیرات. شما وقتی به کسی تبریک میگید خود یاد ما عادی شده برام، تبریک یعنی کاری که بر عهده گرفتیم کار با برکتی باشه. معنیش اینه کسی بچه خدا بهش داده شما بهش تبریک میگید یعنی این بچه بچه با برکتی باشه. کسی خونه خریده بهش تبریک میگید یعنی این خونتون خونه مبارکی باشه، در این خونه رشد کنید، از این خونه برکاتی نصیب شما باشه. یه قرآن کتاب مبارکه، همش برکته، به شما خیر میرسونه، راه نشون میده، مشکلات شما رو حل میکنه. اما برای چی نازل شده؟ لیدبروا آیاته. این کتاب مبارک نازل کردیم برای اینکه در آیات این کتاب تدبر کنند مؤمنین. ولیتذکر اولو الالباب، و صاحبان عقل و اندیشه از این کتاب تذکر بگیرند. اصل نزول قرآن طبق این آیه برای تدبر هست و برای تذکر هست. دوستان ما خدا را شکر میکنیم به قرآن اعتقاد داریم، گاهی باشه ارتباط داریم، ولی حقیقتاً اونقدی که برای دروس دیگر، برای علوم دیگر وقت گذاشته میشه برای قرآن وقت نگذاشت. تدبر در قرآن ما خیلی اندک، آشنایی ما با قرآن، یک بار عرض کردم تنها رابطه مستقیم آسمان با زمین امروز قرآن رو، از عصای موسی امروز هیچ خبری نیست. یهودیت نمیتونه به مردم بیاد عصا رو نشون بده بگید بیایید پیامبر ما معجزش عصا بود، زد به رود خروشان نیل، این نیل دو تیکه شد، کل اصحاب حضرت موسی عبور کردن، اینقدر این راه قشنگ باز شده بود فرعون با لشکرش هم گفتن ما هم بریم، راه خیلی راه خوبیه، و آمدن همه غرق شدن. یه عصا چنین قدرتی، اگر امروز کسی چنین عصایی بیاره و چنین اتفاقی بیفته خیلی ایمان میاره. امروز مسیحی‌ها نمیتونن حضرت عیسی رو معجزه شفا بخشیش رو نشون بدن که کور رو بینا بکنه، مرده زنده بکنه، نمیتونن، فقط تاریخه. به امان تاریخ میشه که حضرت عیسی این معجزات رو داشته، اما معجزه زنده از قرآن امروز تا روز قیامت این معجزه زنده هست، در دست همه بشر هم هست، داد هم میزنه بشریت، هر کس میتونه بیاد یک سوره مثل اینو بیاره قرآن باطل بشه. 1400 سال با قرآن مبارزه میکنن، با اسلام مبارزه میکنن، یک سوره مثل خودشو نتونستن بیارن و نمیتونن بیارن. کتابیست که معجزه علمی است، در اختیار همه هست. میدونید چقدر برای این قرآن تفسیر نوشتن؟ دور تا دور این مسجد رو قفسه کنند، فقط تفاصیلی که نوشته شده حتما جالب میشه. اینقدر برای قرآن تفسیر نمیشته شده. همین الان پرفروشترین کتاب در دنیا به حساب میره. پرفروشترین کتاب در دنیا است. ما یه برادری داریم که مرکز اسلامی دارم در امریکا، میگه بیشترین هزینه ما ارسال قرآن است برای کسانی که از این مرکز درخواست قرآن میکنند. همه جا اینجوری. همین امروز هم این کتاب خیلی مشتری داره، ولی ما که بهش اعتقاد داریم که یک کلمه توی این قرآن نه اضافه شده نه کم شده، این از معجزات 1400 سال گذشته یک کلمه از آیات قرآن نه کم شده نه اضافه شده. این در اختیار ماست. میگه این ناظر شده بهش تدبر کنید. دوستان عزیز، اگر هر روز یک آیه ما مطالعه کنیم و تدبر کنیم، 17 سال و اندی طول میکشه یک دور قرآن رو ببینیم. هر روز یک آیه، 17 سال و اندی، کمتر از 18 سال. واقعا با خداوند یه عهدی ببندیم، روزی یک آیه رو روش یه تأمل کنیم. تقریبا میانگین فکر کنم شما روزی یک ساعتی باید تو ترافیک باشید. صبح که سر کار میایید، عصر که میخواد برگردید، تو شهر تهران علاوه قاعده باید یک ساعت وقت شما گرفته بشه، بعضی یک دو سه ساعت وقت شما. میارزه که این وقتمون رو بذاریم برای یک آیه. هر آیه‌ای که شما رو گرفت ممکنه بعضی آیات نگیره. تدبر در قرآن رو یه عنایتی بهش بیشتر بکنیم، با این قرآن اونس بگیریم. اما اینکه چی میخواد به ما آموزش بده تو کلاس ولایت که قرآن محورشه و حکمت، یه چند تا نکته میخوام تو این بخش خدمتتون عرض کنم، بلکه انگیزمون بیشتر بشه برای ارتباط با قرآن، ارتباط با حکمت‌های بزرگان. یه سلسله آموزش‌های خاص داره در قرآن که منحصر به فرده، هیچ جای دیگه نمیشه داره پیدا کرد. خب بعضی چیزها رو بالاخره جای دیگه هم میشه پیدا کرد. آموزش‌های قرآن داره که منحصر به فرده، جای دیگه نمیشه داره پیدا کرد. تو نیست که بگیم حالا این نشد اونجا. یه سلسله آموزش های البته عمومی هم قرآن داره که اگه قرآن هم نبود بشر مقدار اینا رو متوجه میشه. این که باید به هم دیگه خوبی بکنیم لازم نبود قرآن هم نمیگفت، بشر میفهمید که باید به هم دیگه مهربانی کنه، دست هم دیگه رو بگیره، به پدر و مادر ویژه انسان باید احترام رو کنه. اینها در قرآن هست که اگه قرآن هم نبود بشر خودش تا حدی میفهمید که باید ما میخواییم با هم زندگی کنیم، به همدیگه احترام بگذاریم، جایگاه همدیگر رو پاس بداریم، در خدمت همدیگه باشیم. اینا بله بخشی از آموزش ها عمومیه. اما تو همین آموزش های عمومی یه نکات لطیفی در قرآن هست، هیچ جای دیگه نمیشه پیدا کرد. حتی آموزش های عمومی، خدمت به پدر و مادر، این چیز فطری انسانه دیگه. تو بودایی ها برید به پدر و مادر احترام بذارن، تو آفریقایی ها برید، این که فطریه. اما تو همین احترام به والدین نکاتی در قرآن هست که میگه نه، این یه چیزی دیگه هست. حالا آموزش های عمومی جای خودش، یه آموزش های اختصاصی داره قرآن که زندگی رو متحول میکنه. واقعا زندگی انسان تغییر پیدا میکنه اگر اون آموزش ها رو ببینیم. این پای این کلاس بیاییم، خداوند تو کلاس ولایتش این آموزش ها رو به ما میده. یه بخشش آموزش های نظری است، یه بخشش هم آموزش های عملی است. خدا هر دوتاش رو برای ما تدارک دید. آموزش منحصر به فرد قرآن خداشناسی است. خداشناسی قرآن، توصیفی که قرآن از خدا می کند قطعاً منحصر به فرد. بله مکاتب دیگر، ادیان دیگر هم در مورد خدا صحبت کردند، اما خدایی که قرآن معرفی می کنه با خدایی که ما ها می شناسیم و دیگران معرفی می کنند حقیقتاً زمین تا آسمان فرق داره. خدای قرآن خداییست که در تمام لحظات زندگی حضورش پیداست، نه خدایی که اون دور دورا نشسته که نگاهی میکنه ببینیم آقای بندگانمون چی کار میکنه، یه روزی صداشون میکنیم میان به حسابشون میرسه. خدایی که قرآن معرفی میکنه فوق‌العاده است. من یه بار تیکه جلسات همین دوستان تشکل ها دو جلسه یا سه جلسه فکر کنم این بحثی که خدا خودش رو چطور معرفی کرده گفتم دوستان صراحتم رو ما فکر نمی کردم خدای ما چنین خدایی باشه. حقیقتا خدایی که قرآن معرفی میکنه خیلی متفاوت است با اون خدایی که ما تصورش روایت هست که اگه مورچه بخواد خدا را تصور کنه فکر میکنه حتما خدا دوتا شاخک باید داشته باشه، چون مورچه هست بدون شاخک نمیتونه زندگی بکنه، تمام زندگیش با اون دوتا شاخک جمعه حسش و جهتیابش. و خیلی از ما آدم ها خدا را با خودمون مقایسه بکنم یه مقدار بزرگتر. خدایی که قرآن معرفی میکنه خدای دیگریه. ساعتها باید این بحث کنیم خدای ما کیه، چه خدایی داریم، این خدای ما چطور این عالم رو مدیریت میکنه، چگونه این عالم رو مدیریت میکنه. یه بار این مثال برای شما عرض کردم چون مثال به نظرم خیلی کمک میکنه، دوباره تکرار میکنم. اگر زیباترین، واقعا زیباترین قالی رو فرش که بهترین هنرمندها نقشش رو کشیدن و ماهرترین بافندگان هم اینو بافتن، بیان اینجا آویزون کنن شما تماشا کنید، هی بگید ماشاءالله، بارک‌الله، آفرین، چقدر این نقشه حساب شده است، چقدر رنگ ها زیبا انتخاب شده، همش غیرت میکنید. گاهی دیدید بعضی از این کالی ها رو، اینقدر زیباست ساعت ها انسان تماشا کنه خسته نمیشه. حالا یه مورچه از این پایین قالی حرکت کنه بره بالا، یه دو دور تو این قالی این مورچه حرکت بکنه، بعد یه دونه از اون میکروفون های خیلی کوچیک مثلا نانو میکروفون بیرن جلوی دهان مورچه بگیرن، آقای مورچه یا خانم مورچه چی دیدی؟ یکی بگوی چی دیده این مورچه؟ یه خطا و یه کج و موج رنگ های درهم و برهم، غیر از این چیزی میتونه بگه؟ این هر چی میره جلو حتی کج و موج میشه، هر چی میره جلو رنگا در همه بر همه میشه. اگه به جای این فرش یه موکت ساده میذاشتن، بعضی از موکت ها هست که چند تا خط مستقیم داره، این مورچه میگفت به به چی یک رنگی من دیدم، همش یه رنگ، یک رنگی خیلی چیز قشنگ، خطش هم مستقیم، من میگرفتم میرفتم تا بالا. چرا اینجوری؟ خیلی روشن، مورچه بیش از نیم سانتیمتر اطراف خودش رو نمیتونه ببینه، چون شما مجموعه رو یک جا میبینید میگید آفرین بر بافنده، آفرین بر نقشه کشنده، چی؟ هنری در این به کار رفته، چون مجموعه رو میبینید. دوستان کاری که قرآن میکنه با ما، ما رو میاره بالاتر. میگه جهان رو از بالا نگاه کنید. جهان رو از بالا نگاه کنید، همش زیبایی است. ولی تو پایین باشید مثل مثال ما بشید. خطا کج و موجه. باید بیایید بالاتر. این جمله‌ای که نقل شده از حضرت زینب کبرا فرمود ما رأیتو الا جمیلا، نگفت من زیبایی دیدم، گفت جز زیبایی ندیدم. اونم که بعد از اون همه این چون آمده بالا، از بالا داره میبینه. اگر ما خدا رو به درستی بشناسیم و چند تا نکته که بعدن هست، حقیقتا نگاه ما که عوض میشه، هیچی، تمام زندگی ما متحول میشه. این یکی از آموزش‌های اختصاصی کلاس ولایت، خدا رو آن گونه که هست معرفی میکنه در حد ظرفیت ما. دو، آموزش اختصاصی این کلاس انسان شناسی است. انسانی که قرآن معرفی میکنه خیلی متفاوته با اونی که امروز مکاتب انسان رو معرفی میکنه. از پایین ترین سطح که اپیکورا هستن، میگم فقط لذت، فقط لذت، اونم لذت شکم و اطراف شکم، بیشتر از این هم لذت نمیگن. اون دیگه پایین ترین سطح، تا برسه به اونهایی که انسان رو گرگ انسان معرفی میکنند، اینا جنبه های خیلی سطح پایین دیگه. تو مصابس میگه انسان گرگ انسان، اگه ندرد میدرندش، برای اینکه تو رو پاره پاره نکنن باز سریع بریم پاره پاره کنیم. این سطح پایین تا مکاتب عرفانی که در دنیا وجود داره انسان رو معرفی میکنن، که واقعا فاصله این خیلی زیاد داره، خود همین فاصله. اما انسانی که قرآن معرفی میکنه خیلی متفاوت. اگه یک روزی بشیم آیات قرآن رو در مورد انسان و معرفی انسان، حقیقتا انسان بال در بره، خود پرواز کنه. خدا میگه من آسمان هایم با همه عظمتش، زمین با همه وسعتش، کوها با همه استواریشون نتونستن امانت منو بر عهده بگیرن. انسان گرفت این امانت رو. دیدی چه حرفیه؟ آسمان ها وقتی گفته میشه، زمین، کوها نتونستن، ترسیدن. فعبینا اشفقنا حمل هر انسان، انسان رو عهده گرفت. اینی جا اینم فلعرز خلیفه، انسان میشه خلیفه خدا، جانشین خدا. این تعریف در کدام مکتب آمده؟ انسان میشه جانشین خدا. در این حال ضعف‌های انسان هم باز خودش یک عالمیست، کمالات انسان در خودمان یک عالمیست. این کلاس ولایت ما رو به خودمون معرفی میکنه، یعنی تو کیستی؟ ما رو به ما نشون میدن. و در این کلاس اولیا شناسی وجود داره. خدا گلهای سرسبدش رو معرفی میکنه، نشون میده. یه عده گل سرسبد آفرینش من شدند. یه موسی استنعت کرده نفسی، استنعت کرده صنعته، تو رو برای خودم ساختم موسی، تو رو برای خودم ساختم. ما ینطق عن الهوا، یه انسان با تمام شرایط انسانیش یک کلمه از روی هوا سخن نگه. اگه میشه میگه بله میشه، من دارم، بیایید نشونتون بدم. نوح علیه السلام معرفی میکنه، حدود 1000 سال تبلیغ کرده، هیچ کس جز چند نفر ایمان نیاورد، حالا میخواد بلا نازل بشه. نوح پیامبرم مراقب باش دیگه شفاعت نکنی، یا بعد از 1000 سال میخواد عذاب نازل بشه، اول به نوح تذکر میده. سوره مؤمنون رو ببینید، میگه نوح مبادا دیگه بیای شفاعت کنی، چقدر دل سوزن پیامبران، مبادا دیگه شفاعت کنی. خدا بهش تذکر میده، حالا که بلا میخواد بیاد دیگه تموم شد. یعنی این نوح بعد از 1000 سال این نگرانی وجود داره، بازم باید شفاعت کنه. خدا این مردم رو به دادشون برسه. سوره یاسین رو بخونید، اون مؤمن سوره یاسین، شهید سوره یاسین. 3 تا پیامبر میگه قرآن، میگه 2 تا فرستادیم نشد، 3 تا فرستادیم برای یه امت، یک نفر ایمان آورد، اون یه نفر هم زدن کشتن. 3 تا پیامبر، یه نفر ایمان آورده. قرآن چی میگه؟ میگه همین شهید سوره یاسین وقتی شهید شد گفت یا لیت قومی یعلم، ای کاش این مردم میدونست. اینقدر دلسوز، اینقدر دلسوز، خیلی عجیبا. انسان کشته بشه به دست کسانی که 3 تا پیامبر رو تکذیب کردن، ای کاش اینا میفهمید. انسان به چنین جایی میرسه. پیامبرم نبود که پیامبر اینقدر شما رو دوست داره، لعلک باخ اون نفس، تو داری خودتو میکشی پیامبر، نکش خودتو. خدا به پیامبرش تذکر میده، میگه خودتو نکش برای این مردم. یعنی چی؟ اولیا شناسی قرآن این الگوها رو نشون میده، میگه اینا هستند بندگان من. و هستی شناسی، این آموزش فقط مختص در قرآن، منحصر به فرد. هستی شناسی که قرآن داره عالم رو به ما معرفی میکنه، باطن این عالم رو به ما معرفی میکنه، ملکوت عالم رو به ما معرفی میکنه. و یک معلوم آموزش دیگه قرآن معاد شناسی، این دیگه هیچ جای دیگه نمیشه پیدا کرد که این سرنوشت انسان چیست، عاقبت انسان کجاست، ما بعد از کجا بریم. یه ذائقت الموت، مرگی در کار وجود نداره، چشیدنی است، فقط یه چشیدن است در مورد مرگ. شما هستید که هستید که هستید، ابدیت در پیشه. این ابدیت رو معنی میکنه، بقا عمل انسان رو من نشون میده به ما، تجسم اعمال رو نشون میده، برزخ و قیامت و بهشت و جهنم. دونید چقدر آیه در این موارد قرآن داره که ما میگه آینده ما کجاست، ابدیت ما چیست. و سنت شناسی که از مباحث مهم قرآنه، قواعد حاکم بر این جهان، سنت های الهی. یکیشو یه جلسه گفتم، سنت پیروزی حق بر باطل، سنت ابتلا و امتحان در مشکلات، سنت ابتلا و امتحان در نعمت ها، سنت آسانی بعد از سختی، سنت های دیگری که در قرآن وجود داره. اینا آموزش های اختصاصی قرآن هست، منحصر به فرده. خدا تو کلاس ولایتش با این آموزش ها انسان رو میاره بالا، به وجود و شخصیت انسان بست میده، انسان اینقدر بزرگ میشه. این دنیا دیگه جای زندگی برای انسان نمیشه، انسان همش خود این قفص رو بشکنه. برای چی بمونه اینجا؟ ظرفیت دیگه دنیا برای انسان تمام میشه. انسان با تمام وجودش میخواد به لقاء الله دیگه برسه. بعد از این قفس خارج بشه. این آموزش هاییست که کلاس ولایت میدن دوستان. ولی باید بریم توی این کلاس. زحمت داره تو کلاس ولایت خدا نشستن. مثل بقیه کلاس هست دیگه. زحمت داره. این یک شمه بود، یک خلاصه بود از اون چی که خداوند توی این کلاس ولایت میخواد به ما آموزش بده. اما آموزش خدا متفاوت با آموزش های دیگه. چه حافظه دیگه نیست. حفظ کنیم و یک چند تا تست بزنیم و بالاخره یه جوری پاس کنیم دیگه. این عبارت پاس کردن واقعا علم رو مبتذل کرده. یه جوری پاس کنیم بریم. هیچ ابتذالی برای علم بالاتر از این کلمه نیست. علم خیلی ارزش بود. مهمه که پاس کنیم. حالا تو کلاس های اول کتاب ها رو پاره میکردیم تو را میرفتیم منزل تموم شد که امتحان رو دادیم کتابش رو پاره کن بریز تو کوچه. پاس بکنیم بره دیگه. خیر تو کلاس خدا بس پاس کردن نیست. یه باید جزء شخصیت ما بشه. وجود ما این علم رو باید دریافت کنه. العلم نورون یقذفه الله علامه فی قلب کل من یشاء. عبارتش اگه درست کنه علم یه نوریست که خدا تو قلب برخی از افراد اینو پرتو افکن میکنه. علم خدا اینجوری نیست. اینه که خدا تو کلاس آموزش میده. پاس کردنی نیست. باید پاس بداری این علم رو. جزء شخصیت ما باشه. وجود ما باشه. آموزش های نظری رو خواستم شروع کنم ولی نمیشه این روز تمامش کرد. آموزش های عملی رو ببخشید. این کلاس یه سری آموزش های عملی هم داره. کلاس ولایت خدا این هم یه جلسه بذارید بمونید چون حیف. ادامه دادن آخه به ظرفیتی هم میخواد های اصلا. بله ما دو تا نکته موندیم. یکی آموزش های عملی هست، یکی محصول کلاس ولایته. این دوتا اینشالله باشه برای یه جلسه دیگه. دوتا نکته یادداشت کردم، البته عید میدارم بتونم تا هفت ادامه بدم. اما این دوتا نکته رو میخوام براتون بگم. در مورد این بحث قرآن که عرض کردم خدمتتون که این قرآن نازل شده برای تدبر. هدف از نزول قرآن تدبره. یه عبارتیست از جناب ملا صدرا، خب براتون بخونم. خب ملا صدرا میدونید در منظومه علمی جهان تشیع و بلکه جهان اسلام یکی از سرامدهای فلسفه هست دیده. فلسفه صدرایی معروف است. مبانی که ملا صدرا در فلسفه اسلامی ایجاد کرده هنوز بیشترش حرف جدیدتر از اون گفته نشده. واقعا شخص خیلی بزرگیست. حالا فیلمش هم درست کردم، بعضی از طریق فیلم نمیذاره آشنا شدن، ولی خب نمیشد اون مباحث عمیق فلسفی رو در فیلم نشون داد. بخیر شخص خیلی بزرگیست ملا صدرا. خیلی از بزرگان ما افتخارشونه که حرفای اون رو بفهمند. واقعا هم همینطور است. ایشون یک تفسیری داره برای سوره واقعه، توی نرم افزارا میتونید ببینید. در مقدمش یه مطلبی نوشته، نمیخوام براتون بگم. تو عربیست من ترجمهش براتون بخونم. خیلی توجه میخواد این جمله‌ای که ملا صدرا گفت. البته بدونید اینا آخرای عمرش نوشته این تفسیر رو. محصول یک عمرش. میگه بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم. حکما هم منظور فلاسفه است. تا آنجا که گمان کردم کسی هستم. اینقدر با کتاب فلاسفه اونس گرفتم و خوندم، فکر کردم دیگه منم خودم یک کسی شدم از علمی. ولی همین که کمی بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. این بعد از اینه که تمام این اسفار نوشته اسفار اربعه نوشته، بعد از اون میگه کمی میگه بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد بروم. در آخر عمر به این فکر افتادم که برم سراغ قرآن و روایات. یقین کردم که کارم بی اساس بوده است. کار قبلیش یقین کردم که کارم بی اساس بوده است، زیرا شما در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. دقت می‌فرمایید؟ یه عمرش رو یه جمله آورده، یه در تمام عمرم تو سایه ایستاده بودم، با اینکه میتونستم برم در نور بیستم. یه چی شد؟ از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید. آدم احساس کنه یه عمرش رو از دست داده، اونم عالمی بزرگی ایشون، تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد، پرده ها کنار رفت، دیدم فرشتگان به من میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این آیه قرآن که ملائکه به مؤمنین تو سلام میدم برای ورود به بهشت، سلام علیکم طبتم، چقدر شما پاکیزه شدید، فادخلوها وارد شدید خالدین ابدیت. در باز این سخن مال کسی است که عمرش رو در علوم مهم فلسفه سپری کرده، کارهای انجام داده که عرض کردم تا امروز افتخار است به جهان اسلام و تشریع. یه آخر عمر فهمیدم همش تو سایه بوده. وقتی رفتم سراغ قرآن پیدا کردم. این یه جمله ایست از ملا صدر. شاگرد ایشون فیض کاشانی است. فیض کاشانی جزء علمای شیعه است که بیشترین تألیفات رو در رشته‌های مختلف داره. بیش از 100 تألیف مهم داره ایشون. فیض کاشانی حقیقتاً جزء نوادر شخصیت‌های ما هستش. ایشون یه دیوانی داره، دیوان فیض کاشانی، اگه دوستان ببینند واقعا اشعار خیلی زیبایی داره. اونایی که اهل ادبیات دیوان فیض رو ببینند، محجت البیضاش بحثای اخلاقی واقعا فوق‌العاده است، تفسیرش و خیلی کارهای دیگه کرده. شنو یه عبارتی داره براتون بخونم. این عبارتش اینه، میگه کتاب ها و رساله ها نوشتم، تحقیقاتی کردم، ولی در هیچ یک از علوم دوایی برای دردم و آبی برای آتشم نیافتم. این هم علوم ایشون خونده، درس داده، تعریف کرده، میگه در همه اینها یه دارویی برای درد خودم پیدا نکردم و آبی برای آتشم نیافتم. بر خود ترسیدم و به سوی خدا فرار و انابه کردم تا خداوند مرا از طریق تعمق در قرآن و حدیث هدایت کرد. یعنی خدا راه به من نشون داد، رفتم سراغ قرآن. اینا که مال گذشته بود، اصل خودم این هم یه جمله هم بخونم، مخصوصا دوتا بخونم شد ست. حضرت امام، امام راحل، معمار بزرگ انقلاب اسلامی که قطعا در جهان اسلام شخصیتی به تأثیر گذاری امام در عصر غیبت کبرا نیامده، تا حالا که ما تو یه فهمیست دیگه. شما از خیلی از بزرگان میتونید این سوال کنید که آیا در دوره غیبت کبرای حضرت ولیعصر علیه السلام در بین علمایی که آمدن تأثیر گذارتر از امام سراغ دارید یا نه؟ خب خیلی علمای بزرگی داره. من بعید میدونم که کسی به شما غیر از امام، یعنی در کنار امام کسی دیگر رو بتونه معرفی کنه. خیلی شخصیت بزرگی است. هنوز حجاب معاصرت در مورد امام باقی است. با اینکه 30 سال از وفات ایشون می‌گذره، هنوز حجاب معاصرت نمی‌گذره ما بدونیم کی بود امام، چه شخصیتی بود، ابعاد مختلف شخصیت امام. این هم عبارت ایشون، ببخشید عبارتشون ننوشتم، مضمونشون نوشتم در تفسیر صحیفه نوعی باید مراجعه کنید، متاسفانه این عبارت ننوشته. امام از اینکه عمر خودش در راه قرآن صرف نکرده تأسف میخوره. حالا متن اصلش انشاءالله این جلسه براتون میخونم، اینجا نیومد، و به حوزه ها و به دانشگاه ها سفارش میکنه که برن سراغ قرآن تا مبادا در آخر عمر بر ایام جوانیشون تأسف می‌خورند. یه مثل من، یه من در آخر عمرم تأسف می‌خورم که چرا همه عمرم صرف قرآن نکردم. حالا عبارت امام نمیدونم چی شده، نیاوردم متنش، می‌خونم براتون یه باره. تأسف می‌خوره که چرا جوانیش بیشتر در تدبر در قرآن صرف نشد. دوستان عزیز، یک گوهری در اختیار ما هست به نام قرآن، نور دیگه، قرآن هم نور هستش، در اختیار ماست. این داستان رو بگم شاید خوب باشه. یکی از علما رفته از خونه یکی از فامیل بود، دوستان بود، مهمان رفته. بعد از مهمانی صاحب خونه میبینه که تو تاخچه مقدار این پول مهم بوده نیست. خدایا هیچ کس نیومده جز مهمان، کسی خانه ما نیومد، پول درشتی بوده، چک بوده، چک پول بوده، اینا چیز مهمی بوده. هر چه بررسی میکنم میبینم غیر از این آدم کسی نیومده توی خونه، غیر از این کسی نمیتونه این پول رو برداره. اما آدم خیلی بزرگی بود. میمونم خدایا چیکار کنیم؟ بالاخره میرم پیشش میگم بریم تره بس کنیم، پول رو کسی دیگه نمیتونه برداره. میرم خدمتش، که ما تو خونه پولی داشتیم. گفتم شاید اشتباهی شما برداشتید. گفت بله من برداشتم. شما برداشتید؟ گفت بله من برداشتم اون پول رو. آجاقا شما دیگه چی برم؟ گفت من پول افتاد زمین، چیزی میخواستم بردارم از تاقص اون بالا رو. به قرآنی بود، سجاده بود، چی بود؟ پول افتاد. من پول رو برداشتم، گذاشتم لای قرآنتون. گفتم حتما اینم میخونم قرآن رو دیگه. گذاشتم لای قرآن. شما تو این مدت سنت قرآن سراغ قرآنتون نرفتید؟ گفتم نرفتید. سراغ قرآن نرفتید؟ من برداشتم. من گذاشتم لای قرآن. گفتم یه اطفای خود میان قرآن میخونم دیگه. ما گاهی قرآن تو خونه هامون فقط تزئینه. تزئینه. نمیخونیم. یه آقایی میگن خانمش صدا زد گفتیم جا نماز مهر کجاست؟ گفت خودت میدونی. گفت من پارسال عید فطر گذاشتم فلان جا. یک سال من نماز نخونده بود، اول ماه رمضان میخواست. گفت سال گذشته تو عید فطر گذاشتم فلان جا، اونجا نیست، کجا برداشتم؟ قرآن هم گاهی تو خونه های ما تقریبا هر خونه ایم چند تا قرآن احتمال داره باشه دیده. هدیه میدن موقع عروسی معمولی هم قرآن خوب میخرن. خوبه تو خونه قرآن باشه، خوب. آقای بهجت سفارش میگد حتما همیشه همراهتون یه قرآن کوچیک باشه. خود فیزیک قرآن هم اثر داره. دیدم تو جیبش همیشه یه قرآنی باشه. حتی نگاه کردن به قرآن هم خوبه. اما این آیه که براتون خوندم لیدت برو آیات این نازل شده که درش تدبر کنیم. امیرالمومنین در وصف متقین اهل تقوا می‌فرماید اینا نصف شب‌ها بلند میشن، فصافون اقدام ها صف میکشن در مقابل خدا برای عبادت و میفرماید تالین الاجزای قرآن در نماز شبشون جزهایی از قرآن را میخونن. بعد میفرماید اونجا که آیات رحمت است از خدا میخواهند خدایا این رحمت را نصیب ما هم بکن. اونجا که آیات عذاب است به خدا پناه میبرند. بعد می فرماید داروی دردهاشون از قرآن پیدا می کنند، دردهاشون با قرآن درمان می کنند. این قرآن در اختیار ماست. سعی کنیم ارتباطمون بیشتر کنیم با قرآن، اونس بگیریم با قرآن و بیشتر تدبر کنیم. انشاءالله خداوند ما رو به اونجایی برساند که تمام وجودمون عجین بشه با کلام خدا. سخن که میگیم با کلام خدا سخن بگیم، رفتار میکنیم با کلام خدا رفتار کنیم. هر جایی میخواییم بریم خودمونو به قرآن عرضه کنیم و انشاءالله از این مائده الهی بهره لازم رو ببریم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.